خب آقای دکتر سلام، امیدوارم که خوب باشید. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره یه فرصتی شد که در خدمتتون باشیم. تشکر میکنم. قبل از اینکه من یه مقدمه و اشاره به بحث جلسه پیش داشته باشم و احیانا بحث جدید رو شروع کنیم، گفتم شما اگه صحبتی دارید سلام علیکی بفرمایید. بدرخواست
سلام علیکم حامد جان، خیلی ممنونم که دوباره این فرصت رو به من دادید و در خدمتون هستم که بحث رو ادامه بدیم.
خب آقای تو خیلی ممنون. اگه خاطرتون باشه و حالا دوستانی هم که قرار بشنون فایل قبلی رو شنیده باشن، ما توی جلسه گذشته توی چند قول معروف پرده و صحنه بحث داستان خلقت رو داشتیم و اینکه اون ارتباط و اون خلقت حالا از دید قرآنی به چه ترتیبی بود با تعابیر شما. و حالا برای خود من شاید یکی از قسمت‌های خیلی برجسته اون بحثی که شما داشتید بحث شکل و شمایل حبوط انسان بود و اون داستان که چه اتفاقی افتاد و اون داستانی که خداوند چه چیزی از خودش در انسان گذاشت و اون داستانی این که خداوند چه چیزی رو خاص بر دوش بقیه مخلوقات بذاره و اونا نپذیرفتن، گفتن توان ما توان نداریم و انسان پذیرفت. از این داستان حالا به این طرف. خب نکات خیلی جالبی بود، مخصوصا میخوام تاکید بکنم بحث حبوطش برای خود من خیلی دیدگاه شما جالب بود. اگه دوستانی نشنیدن شاید بعد نیست حتما مراجعه کنن و بشنن. خب ما این تو این جلسه حالا در این دنیایی که انسان وارد شده، حالا نه بحث فیزیکی چون بحث حبوط اون داشتیم، بحث دنیای دیگری دنیای جدیدی نیست، اما در همین دنیایی که هستیم بحث هدایت انسان مطرحه و این شکل ارتباط انسان با خدا و بحث هدایتش. خب ما ادیان بزرگ الهی داریم، اسلام، مسیحیت، یهودیت، حالا اگه زرتشتی اینها رو هم جزوش بگیریم، خب اینا هر کدوم به یک شکلی که ما پذیرفتیم، حالا با نبی، بعضیشون با یه نبی، بعضیشون با یه عالم انبیای بسیاری، رسولای بسیاری، مثلا حالا اسلام پیغمبر اکرم و بنی اسرائیل با پیامبران بسیاری، این رابطه برای هدایت اتفاق افتاده. خب ما میدونیم که این در حقیقت اقوام به جهت جغرافیایی در کدوم نقطه کره زمین قرار داشتن. تو بحث‌های قبلیمون همیشه تأکیدی که شما داشتید و خب امروزم خیلی تأکید میکنن بحث فضای فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی و اینهاست برای اون گروه و انسانهایی که در اون مقطع زمانی با اون نبی، با اون رسول و با اون متن مقدس مواجه شدن و اون متن مقدس اونها رو مورد خطاب قرار داده یا اون نبی اونها رو مورد خطاب قرار داده. خب با چه کلامی صحبت کرده؟ با چه فرهنگی اینها بودن؟ قاعدتاً خیلی عجیب نیست که ما اگه تصور کنیم که اگه اون نبی در یک موقعیت جغرافیایی دیگری و در یک فرهنگ دیگری و در یک تاریخ دیگری بود، احتمالاً نه حالا اصول و چارچوب‌های اصلی جان کلام، ولی خیلی از زمینه‌های دیگه ممکن بود متفاوت باشه. و بعد در ادامه خب ما برای میدونیم که خب کلی آدمای دیگه در کلی از نقاط دنیا زندگی میکردن، اینا هدایتشون به چه ترتیبی بوده؟ ما هیچ نام و نشانی از این اقوام اصلا نداریم، از شکل هدایت اینها نداریم و خب تکلیف چگونه است و به چه ترتیب پیش میره؟ بخاطر من سوالی پیش اومد برام، وسطش اگه بدین دوباره صحبت
بذارید که ما چهار تا نکته رو بهش نگاه کنیم. و بعد این چهار تا نکته رو که نگاه کردیم، دو نکته تکمیلی بهش اضافه کنیم، شش تا نکته بشه در واقع. چهار تا نکته اولی که من میخوام بگم، نوعی مشاهده این است که چه میگذرد و نوعی پرسش است از این که چه انتظاری ما باید داشته باشیم از هدایت الهی. یکی یکی اینها رو میرم جلو و هر جا لازم بود شما من رو حتما متوقف کنید و اگه لازم بود نکته رو بگید. نکته اولیش این است که ما قرآن رو که بخوانیم، خب قطعا در قرآن آیه های آمده که ظاهر اون آیه ها دارد میگوید که خداوند برای همه امت ها و اقوام به نحوی بالاخره کسی را فرستاده است. اگه بخوام که یه مقدار خاص‌تر بگم، میتونم بگم که در جاهایی که قرآن از امت صحبت میکنه، امت منظور گروهی هستند که همه در یک هدف، معمولا یک هدف معنوی، در راستای یک هدف معنوی قرار گرفتن و در واقع پیوند و میثاقی با یک هدف معنوی دارن. قرآن به اینها امت میگه. هر وقتی که معمولا اشاره که قرآن میکنه که هر گروهی کسی رو داشتن، وقتی کلمه امت رو میاره میگه رسول، هر امتی رسولی داشته، ولی کل امت رسول. وقتی یه کلمه امت نیمده، کلمه قوم اومده. قوم همون معنی است که ما میگیم قوم، یعنی در واقع یک قوم خاص، یک قوم، حتی از ملت هم شاید یکم بشه گفت محدودتر میشه دیگه. مثلا قوم فارس، قوم کرد، قوم ترک که همه ایرانی هن. خب وقتی که صحبت یک قوم میشه، حرفی که قرآن میزنه این است که پیامبر میگه انما انت منذر، تو یک انذار دهنده ای، ولی کل قوم هاد، هر قومی هم هدایت کننده ای داره. خب ما این رو که اول میخونیم در یک خانش سریع و کمتر متدبرانه به این نتیجه میرسیم که خیلی خوب، پس خداوند در واقع گفته برای همه ملت ها و امت ها پیامبری فرستاده. این مشاهده اول منه که حالا برمیگردیم به این مشاهده. مشاهده دوم این است که در واقع
این نکته اولتون بود،
این نکته اول، این نکته اولی که برمیگردیم بهش، آیا این فهم درسته یا نه. نکته دوم این است که خب در واقعیت آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه، آیا در واقعیت چنین اتفاقی افتاده یا نه. خب قرآن که در مورد هیچ پیامبری در آمریکا و چین و استرالیا و آفریقا که صحبت نکرد، تمام پیامبرانی که قرآن در موردشون صحبت کرده در خاورمیانه یا هولوش خاورمیانه بودن، در اقصی نقاط دنیا نبودن. پس قرآن که چنین اطلاعی به ما نمیدهد. این که از نظر واقعیات تاریخی هم، چون به هر حال شما در نظر بگیرید یک پیامبر به اون غنا و به اون وزنی که قرآن راجبش صحبت میکنه، یکی مثل حضرت موسی، یکی مثل حضرت عیسی، یا حتی پیامبرانی که شاید از دید ما یکم شاید مثلا کمتر از سطح حضرت موسی و عیسی باشن، اگرچه نمیشه سطح بندی کرد، ولی حداقل پیامبرانی که کمتر قرآن راجبشون بحث کرده، مثل حضرت یونس، هود و غیره. و یک پیامبر کسیست که در جایی که میاد تأثیرگذاره، سر و صدا ایجاد میکنه، اتفاقی رو ایجاد میکنه، باعث اتفاقی میشه. قاعدتا در تاریخ از او ثبتی میشه، از اون نشانی باقی میماند، از اون نشانی باقی میماند قاعدتا در تاریخ. خب ما که همچی چیزی اصلا نداریم که، یعنی ما هیچ پیامبری به این معنا، این مثلا شما ممکنه بگید خب نه، شاید به تعبیر بشه گفت کنفوسیوس هم پیامبر بوده، شاید به تعبیر بشه گفت بودا هم پیامبر بوده. نه، پیامبر به معنی قرآنی، یعنی یک فردی هست خداوند بهش وحی میکند، او مأموریتی داره به این ترتیب. خب ما که نداریم که، ما هیچ گونه اطلاعی از چنین پیامبری تا جایی که من میدانم نه در آفریقا داریم، نه در آسیای میانه و آسیای دور داریم، و نه در آمریکا. البته خب مورمون ها در آمریکا هستن که مثلا میگن حضرت عیسی بعد از به صلیب کشیده شدن و برگشتن رفت به آمریکا و بعد اونجا پیامبرانی بودن، ولی خب ما که به عنوان مسلمان که به هر حال اون رو قبول نداریم که. خب پس اونجا هم نداریم. حالا اینجا یک پرانتزی هم باز کنم، بحث منحرف میشه اگه بخوام این رو بیشتر بحث بکنیم. حقیقتش اینه که حتی برای پیامبران خاورمیانه هم ما خیلی سند مدرسی
درسته،
کمی
کاملا
نداریم.
درست، کاملا
یعنی اینکه با یه مقدار با به اصطلاح
با جانبداری در حقیقت پذیرفتیم. اگر نبخوایم خیلی باستان شناسی و تاریخی بریم، اینا بالاخره یکم
بله بله
بعضیشون
یعنی شما ببینید
حتی مثل فکر کنم حتی خود موسی و
بله.
حتی عیسی هم این شک توشون هست. بله
ببینید در مورد حضرت عیسی و حضرت محمد به اصطلاح یقین بیشتری وجود داره
درست،
که اینها بودن قطعا. خب از نظر مسلمانان و مسیحیان قطعا بودن، یعنی از نظر مورخین یقین بیشتر و تقریبا میتونم یقین بالای 95% مثلا وجود داره که اینها بودن. هستن بین مورخین کسانی که زیر سوال میبرن کلشو، ولی فکر کنم عادلانه است که بگم که از نظر مورخین قطعا اینها بودن. ولی کاملا درست میگید، مثلا در مورد حضرت موسی شما به وقتی که تاریخش نگاه میکنید، بله یک فردی میگن بوده که یک کارهایی کرده که شبیه میاد، ولی اصلا در اون حد و اندازه که قرآن راجبشون صحبت کرده خب نبوده. حالا این یک پاورقی است که فعلا کاری با این نداریم. ما به عنوان مسلمان فعلا بپذیریم که خیلی خب اینها در خاورمیانه حداقل بودن، پس ما در جاهای دیگر نداشتیم که. خب پس برمیگردم، بعد پس برگردیم به نکته اول. پس اگه واقعیت اینه، پس قرآن چی میگه که لکل امت رسول؟ این که جور در نمیاد که. پس انما انت منذرون ولکل قوم هاد، این چی میشه پس قضیهش؟ خب هاد مثلا چینی ها کی بوده؟ پاسخی که من اینجا میدم برای هر کدوم از این دست آیات متفاوت. اونجایی که میگه لکل امت رسول و آیه هایی که اینگونه تعبیر میکنه که هر امتی رسول دارن، اگر که ما نگاه کنیم به کاربرد واژه امت در قرآن، شاید موافق بشید با من وقتی قرآن از امت صحبت می کند، منظور امتهای برگزیده در ادیان ابراهیمی هستند. امتهای برگزیده‌ای که ادیان ابراهیمی اینها رو در بر گرفتن، امت حضرت موسی، امت یونس، امت لوط، امت ابراهیم، غیره و غیره و غیره. پس اونجایی که میگه که لکل امت رسول، در این محدود داره صحبت میکنه، میگه در این امتهای برگزیده‌ای، این امتهای برگزیده‌ای که این قرآن داره اینها رو بیان میکنه، اینا همشون هر کدومشون رسولی داشتن، پیامبری داشتن.
ببخشید من اینجا یه سوال بپرسم یا میخواین ادامه بدید؟ شما
بپرسید. شما میخواین
شما این امت های برگ، چون الان من اول فکر کردم شما میخواید بگید که این رسول لزوما آدم نیست، یه فرد، منظورم شخصیت نیست، ممکنه مثلا چیزای دیگه باشه که خب اینه خودم بیشتر شنید، من قبلا هم شنیده بودم. همان که شما الان تاکید دارید میکنید که نه، این امت‌ها امت‌های برگزیدن، در این اینکه اگه اولی رو میگفتید مبنی بر اینکه این رسول لزوماً به اون معنا نبود، قابل دفاع‌تر بود و راحت‌تر بود شاید. چون شما این برگزیده رو الان از کجا آوردید؟ در حقیقت سوال من اینجاست.
سوال خوبیه. من به دنبال راحت تر بودن که خوب نیستم.
آره،
من به دنبال این هستم که ببینم اون چیزی که از قرآن فهمیدم چه بود. شما اگر نگاه بکنید به جاهایی که این آیه ها آمدن که میگه هر امتی رسول داره، و اگر نگاه کنید به کاربرد واژه رسول در قرآن، بله در قرآن هست یکی دو موردی، چند موردی که مثلا رسول به معنی مثلا ممکنه به معنی مثلا فرشته اینها باشه، اما به اصطلاح کاربرد غالب رسول در قرآن، چیزی که از این میفهمید این است که رسول در ادیان ابراهیمی آن نبی است که غیر از وظیفه نبوتش که همان گونه همانا ابلاغ پیام است، وظیفه اتمام حجت با امت خودش رو هم دارد. و اتمام حجتی که رسول انجام میدهد به واسطه وحی و پشتیبانی الهی است. و این اتمام حجت کاری که میکند این است که و حقیقت رو برای مخاطبین مستقیم خودش در آن امت واضح و مبرهن میکنه، تا بعد از اون اگر کسی مخالفتی کرد، دیگر این مخالفت چون اتمام حجت شده، مخالفت از روی عناد و تکبر خواهد بود، نه مخالفت از روی قانع نشدن. این بحث اتمام حجت رو یک زمان دیگری باید راجبش صحبت کنیم. ولی اتفاقی که بعد میفته بنابر روایت ادیان ابراهیمی این است که وقتی اتمام حجت انجام شد، اون موقع عذاب الهی برای این امتی که قبول نکردن با وجود اتمام حجت در همین دنیا نازل میشه. که حالا این یه نکتهش برمیگرده، در واقع این یک روایت بدیلی است به اون روایتی که دکتر سروش درباره دین و قدرت کردن، که من این نکته رو مثلا دوست داشتم یک زمانی راجبش بیشتر صحبت کنم.
پس بعد بهش برگردیم به این نکته،
یک زمانی بهش برمیگردیم. پس ببینید وقتی که میگه امت، وقتی که میگه رسول، و بعد آیه هایی که صحبت امت و رسول میشه، دقت کنید به این آیه ها. ببینید مثلا میگه که آیه 47 سوره یونس، ولی کل امت رسول، برای هر امتی رسول است، فاذا جاء رسولهم، وقتی رسولشان آمد، قضی بینهم بالقسط، همونجا در همین دنیا قضی بینهم بالقسط، بینشون با قسط با عدالت قضاوت خواهد شد و هم لا یظلمون، ظلم بهشان نخواهد شد. جاهایی که این بحث امت و رسول رو آورده، معمولا هدف این بوده که بگه این رسولی که الان برای شما آمده داره کار همون رسولای قبلی رو میکنه، تعجب نکنید که چه اتفاقی داره میفته. قرآن اصلا تشویق میکنه، چرا توی قرآن این همه داستان رسول گذشته اومده و عذابی که اقوام دیگه شدن؟ قرآن همش داره مخاطبین و اون موقع میگه ببینید این رسول همون کار رو داره انجام میده. اینه که من میگم، که من میگم امت که در قرآن میگه، منظور این امتهای برگزیده‌ای هستن که در این روایت ادیان ابراهیمی گنجانده شدند، و رسول اون رسولانی هستن که برای این امتها فرستاده شدند. اما اون نکته که شما گفتید از در فهم من به اون دسته دیگر آیات، یا در واقع یک آیه برمیگرده، به آیه دیگر برمیگرده، اونجا که میگه انما انت منذر ولی کل قوم هاد. حالا دیگه امت نگفته، قوم گفته، و گفته برای هر قومی هدایتی هست. اینجا من با تفسیر طبری خیلی موافقم، که جالبم هست که طبری بیادی همچین چیزی بگه، چون آدم معمولا از تفسیری که بیشتر بر مبنای روایات و احادیث انتظار داره که خیلی در سطح به قضیه نگاه کنه دیگه. میاد میگه که این هادی که اینجا گفته، هر هدایت کننده میتونه باشه، میتونه یک پیامبر باشه، میتونه یک مصلح باشه، میتونه یک عالم باشه، هاد اینجا هر چیزی است. پس ببینید با توجه به اینکه ما در واقعیت اگر بگیم که این لکل امت رسول و انما انت منذر ولکل قوم هاد، اگر بگیم که این یعنی همه امت، همه انسان ها رسول و هدایت دارن، رسول و پیامبر دارن، اگه ما این رو بگیم با واقعیت جور در نمیاد، و قرآن هم هیچ اطلاعی در این باره به ما نمیدهد، و خیلی هم عجیبه که نده اگر بودند، راه در رو از این قضیه اینه که الان خدمتتون گفتم، که وقتی میگه لکل امت رسول، بدانیم که اینجا منظور امتهای ابراهیمی و رسولان ابراهیمی هستن، رسول ابراهیمی هستن. و اونجا که میگه ولی کل قوم هاد، بدانیم که این هاد لزوماً به معنی پیامبر نیست، یا اینکه به قول معروف سلم تو میپذیرم، اگه کسی الان به ذهنش برسی که خب نه، چرا همون لکل قوم هاد رو هم میتونیم بگیم اینجا منظور اقوام ادیان ابراهیمی هستن، هاد هم همون رسول هستن، باشه، مشکلی نیست، اونجوری هم میشه راجبش گفت.
البته آقای دکتر به نظرم میرسه که قرآن، البته اینکه درسته که ما هیچ شواهد تاریخی نداریم بر پیامبر، ولی اینکه در قرآن نیامده به نظر من دلیل بر این نیست که نبوده. قرآن اونایی رو اشاره کرده که اون اقوام تا بهشون میگفتیم، میگفتن آره شنیدیم، چون مثلا اون کاروانه که اومد رد شد یا فلان شد از چین و نمیدونم آفریقا و اینه کسی اصلا نیومده بوده. برای همین به نظرم میرسه که اشاره نکردن قرآن، اگه بود هم احتمالا قرآن اشاره ای نمی کرد، چون اصلا اینا خالی از ذهن احتمالا از اون فضا بودن که من
نه،
برداشتم.
حرف شما رو میپذیرم. اگر من به گونه گفتم که من اینطوری رسوندم که چون در قرآن نگفته پس نیستن،
آره
تصحیح میکنم. من میگم که در واقعیت ما خبری از اینها
آره
نداریم،
درست
این چیز
درست
اصلی است. حالا
درست
اینکه اگر بودن آیا قرآن اشاره میکرد یا نه، ممکن این گونه باشه که شما میفرمایید.
آره
یک نفرم میتونه برعکسش رو بگه، یک نفرم میتونه بگه خب اگر بودن قرآن میتونست از همین استفاده کنه. حالا بگه ما برای ببین تمام دنیا اینجور پیامبران اومدن، حالا برای شما اومدن. حالا این که به هر حال بحث
آه.
چندان چیزی نیست. پس دو تا نکته رو ما تا حالا گفتیم، یکی این آیات قرآن بود، یکی واقعیت. نکته سوم درباره حکمت الهی است، درباره حکمت الهی. حالا منظورم از این حکمت الهی چیست؟ من میگم که ببینید، اگر که راه رستگاری انسان ها تنها از طریق ارسال پیامبرانی به آن تعریفی که در قرآن از پیامبری کرده تاکید میکنه، به آن تعریفی که در قرآن از پیامبری کرده، اگر راه رستگاری انسان ها فقط از این طریق بود، اون وقت حکمت الهی و عدالت الهی مقدار زیر سوال میرفت که ما مشکل پیدا میکردیم. برای اینکه شما میگی خب آخه به هر حال چگونه است که خدایی که از همه چی اطلاع دارد و همه رو تو این کره زمین خلق کرد، در جاهای مختلف اینا هستن و اینا، چگونه است که فقط روی یک نقطه خاصی از این کره زمین
تمرکز کرده؟
تمرکز
بله
کنه و پیامبرام همه اونجا بیان؟ این خیلی چیز عجیبیه. شما ببین، مثلا حالا مثال میزنم براتون. من قبل از این صحبتی با شما داشتم، توی جلسه دانشگاهی صحبت بودم و شرکت کردم و بحث این بود که مثلا در ترم جدید که میاد به خاطر این قضیه کرونا چه کار باید بکنیم، چه جوری باید تدریس بکنیم. نمیدونید چقدر جزئی جزئی اینا صحبت میکردن اینجا که چه کار کنیم که در حق کسی ظلم نشه، چه کار کنیم که اصلا اون که تو چینه و احتمالا نمیخواد بیاد به اون در حق اونم ظلم نشه. خب این حس عدالتی که ما داریم، خب این از کجا آمده؟ این از همون منبع متعالی آمده دیگه. ما از اون منبع متعالی خیلی بیشتر از اینا انتظار عدالت و حکمت و اینها داریم. این واقعا چگونه از قضیه که شما فکر کن مثلا ما میگیم که بله خداوند میآید در خاورمیانه پیامبرانی رو میفرستد، به این پیامبران کتابهایی میدهد. حالا از دید ما مسلمان ها میگم این کتاب ها تورات و انجیلش که خب خیلی سندیتش 100% ممکنه ما قبول نداشته باشیم، که البته روی اون منوکاتی دارم که حالا ربطی نداره. قرآنش میماند، قرآن هم که هزار و یک جور تفسیر و معنی و اینها راجبشه، هر کسی یک جور تفسیر و معنی میکنه. حالا تازه ما باید که بریم بقیه هم مسلمان کنیم، چون که این تنها راه رستگاری است. ببین چی میگم، این خیلی با حکمت الهی به نظر من جور در نمیاد. بله تاریخ کاری کرد که این خاورمیانه مسلمانانش گسترش پیدا کردن، حالا ایران مسلمان شد، بعد از طریق بازرگانان و اینها به هند رفت، بخش عمده‌ای از هند مسلمان شدن، از اونجا باز رفت به اندونزی، مالزیایی. بله اینا همه درسته، ولی کماکان این نکته و این سوال مطرحه که خب به هر جهت آقا حامد و بنده علت این که ما مسلمانیم چیه؟ خب برای اینست که در یک کشور مسلمان به دنیا آمدیم بگیم،
بله همینطور.
ما که نرفتیم که مثلا تحقیق کنیم بگیم نه من حالا به نشستم بعد مسلمان اینه. خب اونی که الان توی مثلا روسیه یا مثلا آمریکا یا توی استرالیا یا توی هندوستان در یک خانواده هندو به دنیا میاد و خود خداوند او رو در اونجا به دنیا آورده، و این چه این مشکل، این چجوری عدل الهی، حکمت الهی چجوری به این
مضافن که ببخشید دیگه، اصلا اگه جریان تاریخی به این شکل نبود اصلا ممکن بود ما مسلمان هم نباشیم دیگه. یعنی اگه نمیخوردن هم اون از تاریخی به آخر ساسانیان و بالاخره افول ساسانیان، ممکن بود اصلا عرب حمله کنن اینام بزنن اصلا فاتحه همه چی خونده بشه. یعنی
ممکن بود
آره
تاریخ به جای دیگری بره.
بله
بعد این هم در نظر بگیرید حامد، که حالا ما هی میگیم که بله ما خاورمیانه، ما خاورمیانه خداوند مثلا برای ما پیامبر فرستاد، ولی این حکمت الهی فقط درباره مکانهای مختلف نیست، در بعد زمان هم هست. ما مسلمان ها مگه الان کم مشکل داریم در فهم دینمون؟ من اصلا کاری به مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی،
بله
در فهم دینمون
دین، بله هم
مگه ما کم مشکل داریم؟ مگر غیر از این است که اولا خود اسلام الان فرقه های مختلف دارد و
پاره
بعد
پاره
در هر فرقه فرقه های مختلف تری است، باز داخل همون فرقه هم کلی افکار و چیزهای متفاوت.
کاملا
چقدر خوب بود اگه مثلا الان پیامبری می آمد،
تکلیف روشن می شد،
تکلیف روشن می شد، یا امام معصومی حضور داشت و می شد ازش سوال کرد. نداریم که، نیست که. ها اگر که رستگاری ما منوط به عمل کردن به اصل دینی است که خداوند برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد، خب همین سوال در این باره هم مطرح میشه که خب ما چه اشتباهی کردیم که الان به دنیا آمدیم؟ بنده و جنرال میتونستیم زمان حضرت پیامبر به دنیا بیان، قشنگ میرفتیم میگفتیم که آقا این سوال، این معنی این حرف چی، این آیه چی داره میگه، معنی این حرف چی. زمان حضرت علی به دنیا بیاد، یا مولا این بفرمایید اینجا الان تکلیف من چی. ما چه کار بدی کردیم که الان به دنیا آمدیم؟ که از نظر تشیع زمان غیبت است، از نظر اهل سنت هم دیگه اصلا هیچ معصومی وجود نداره و معلومم نیست این وضعیت چگونه، به کجا
تا کجا بی انجام داد، تا کی ادامه پیدا کنه. بله
پس ببینید این بحث حکمت الهی میخوام بگم حتی برای ما مسلمان ها هم صدق میکنه، و همین ترتیب اون مسیحی هم میتونه همین حرفو بزنه، اون یهودی هم میتونه همین حرفو بزنه، هم خود ما خاور ادیان ابراهیمی، خود ما هم الان گرفتار این قضیه هستیم.
کاملا درست. بله.
نکته سوم بود، گفتم چهار تا نکته و بعد دو نکته رو بهش اضافه میکنم، و اما نکته چهارم من این است، و این نکته چهارم البته من میپذیرم این یه بحث تجربی است و حرفی که من میزنم تجربه خودم رو دارم میگم و ممکنه کسی این تجربه من رو قبول نداشته باشه، ممکنه کسی بگه که خب نه تجربه من متفاوت بوده، ولی من فقط تجربه خودم رو میگم و میپذیرم این بحث تجربی است و نمیتونم ادعا کنم که همه این گونه تجربه کردن. اما چیزی که من دیدم حامد این است که انسان متعالی بودن، انسان معنوی بودن، انسان اهل تزکیه بودن، انسانی که شما وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی، انسانی که شما وقتی میبینیش دلت میخواد ازش، از حرکات و سکناتش الگو بگیری، محدود به مسلمانان نیست، محدود به ادیان ابراهیمی هم نیست. شما در اقوام مختلف، در فرقه های مختلف انسانهایی رو میبینی که، باز میگم تجربه شخصی منه، که به نظر میاد اینها انسانهای متعالی هستن، اینها انسانهای اهل سلوک هستن، و این اصلا نه از کتاب ادیان ابراهیمی خبری دارد، یعنی خبر که دارد، نه به کتاب ادیان ابراهیمی اعتقادی دارد، نه دنبال روی پیامبرانی هست و نه خیر. این یک. برعکسش هم هست، یعنی اگر این گونه بود که مثلا پیروان ادیان ابراهیمی یا به طور خاص‌تر پیروان پیامبر اسلام، اینها یک وسیله خاصی دارن برای رستگاری و برای بهتر شدن که هیچ گروه دیگری ندارن، وقت انتظاری که ما داشتیم این بود که اصلا ما مسلمان ها مثلا اصلا مشهور بشیم از جهت اینکه ما چقدر متعالی هستیم. اگر که همه چی نزد ماست، ما میدانیم که راه درست کدام است، بالاخره ما باید تبدیل میشدیم به یک الگوی خاصی که هر کس دیگه ما رو میبینه بگه خب بعد مشخصه راه نزد این هاست، کسی دیگری این راه رو نداره. چنین چیزی هم نیست. یعنی شما میبینی که بله هستند مسلمانان بسیار متعالی مثل مولوی و غیره که غیر مسلمان ها ازش استفاده میکنن، ولی برعکسش هم هست، یعنی شما غیر مسلمانان و غیر ادیان ابراهیمی هم میبینید که گاهی وقت مسلمان ها ازشون استفاده میکنن. من مسائل روحی و اینها صحبت میکنم، همه دارن از هم استفاده میکنن، مسلمان ها استفاده میدن، استفاده میگیرن، استفاده میرسانن و استفاده میگیرن، همه با هم در یک جا هستیم. یعنی در واقع چیزی که میخوام بگم به نظر نمیاد وقتی شما به این میدان نگاه میکنید، به نظر نمیاد که یک گروه خاصی، حالا چه مسلمان، چه پیروان ادیان ابراهیمی، چه بودایی، چه هندویی، چه هر کسی، به نظر نمیاد که یک گروه خاصی جلوتر از همه رفتن، چون راه هدایت رو فقط اینها دارن و بقیه یا ندارن یا ناقصش رو دارن.
آیا تو این نکاتی که میفرمایید از اون نکاتی است که خب من کاملا با شما همدل و هم نظرم. فکر می کنم که هر کس با ما همدل و هم نظر باشه خب این حرفاشو این حرفا رو میپذیره. ولی از اون طرف به واقع دی اصلا اینطوری فکر نمی کنن دیگه، یعنی واقعا اینطوری فکر می کنن که نه آقا جون ابزار دست ماست، بقیه هم ندارن، اما ما خوب استفاده نمی کنیم. مثلا حالا در بخوام خیلی منصفانه با قضیه برخورد کنم، میگن که البته من خوب استفاده میکنم ولی بقیه خوب استفاده نمیکنن، اینطوری به قضیه میرسن. ولی من کاملا با شما هم نظرم، این که حتی الان من از شما میخوام این قضیه رو خیلی تعدیل بدم که اصلا بحث انسان خیلی متعالی نیست. قطعا شما با آدمای خیلی معمولی معمولی برخورد داشتید که اینها ناگهان اللابیلای کلاماشون حرفهایی زدن بسیار متعالی. یعنی من میخوام در تایید حرف شما برید این بیارمش یه کوچیکتر بگم، حتی یه آدم خیلی که تو همه زمینه ها بزرگ باشه نه، یه آدم خیلی معمولی، و در تایید شما بگم که انگار که واقعا همه چی اینطور نیست که دست یک گروه باشه، دست همه هست. ولی به واقع فکر میکنم که این توضیحات شما برای اون کسایی که خب به هر حال محدود فکر میکنن قابل قبول نیست، کماکان اونا بگن میگن که نه دست ماست و بقیه حالا در حد معمول ممکنه مجازات سنگین نشن ولی حالا همینطور خوشن دیگه، مثلا از سر صدقه سری چیز دیگه هستن. ببخشید این نکته رو گفتم.
بله نه نکتهتون که موافقم و من گفتم اولش که این نکته آخری که دارم میگم تجربه شخصی خودم،
بله بله
من انتظار ندارم که همه این تجربه در این تجربه با من مشترک باشن، ولی من کماکان در گفتگوی با دوستانی که این ادعا رو بکنن که همه چیز نزد ماست، کماکان اون بحث حکمت و عدالت الهی
بله
روشن نخواهد ماند که خب پس وقت چگونه است. یعنی بگذارید از یک دید کاملا گستاخانه بگم که خدایی هست که می آید کتابی رو نازل می کند 1400 سال پیش با یک زبانی که به هر حال می دانیم زبان آسانی نیست،
بله،
با یک ساختاری که میدانیم ساختار خیلی راحتی برای فهمیدن نیست، و بعد رها میکند و بعد از قبل این قضیه خب فرقه ها و گروه های مختلفی شروع میشه. خب اولین جنگ های اساسی سر این که اصلا قرآن قضیه اش چیه خب بین معتزله و اشاعره بود و حادث بودن قرآن یا قدیم، از همان اوایل شروع شد، هنوزم ادامه داره.
بله هم.
و خبر بد این است که ادامه هم خواهد داشت.
داشت همینطور.
بنده در این قضیه هیچ گونه سپیده دمی نمیبینم. هر روزی که میگذرد این شاخه ها و این فرقه ها و این مخالفت ها بیشتر و بیشتر و تفاوت نظرها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود. تنها دعایی که امثال بنده و شما میتوانیم بکنیم این است که ای کاش محل نزاع اینها فقط در دور یک میز گرد باشه.
بله
مثلا با زوم باشه، دور یک میز گرد باشه، ای کاش محل نزاعشون روی زمین در خیابانها با شمشیر و اسلحه و مشت و لگد و اینها نباشه. خب بعد تازه ما داریم میگیم حالا با وجود تمام اینها که ما خود مسلمان ها اینطور گرفتار این قضیه ایم، تازه اگر هر کس دیگه که در جای دیگری همون خدا به دنیاش آورده است و به خاطر همان مسلمان نیست، او باید بیاید مسلمان شود تا به اون رستگاری که به من وعده داده شده او هم بتواند برسد. اگر نکند این کار را، یا جهنمی است یا یک رستگاری معمولی. اگر این باشد من واقعا حکمت و عدالت خداوند برام زیر سوال میره، یعنی این واقعا چگونه است؟ ما چطور میتونیم این رو توجیه کنیم؟ حالا
متوجه.
اما برای دوستانی که کماکان روی این قضیه اصرار میکنن، اون وقت اون دو نکته آخر رو من میخوام بیارم،
بله بفهم.
خصوص نکته بعدی. پس 4 تا نکته رو من تا حالا گفتم،
بله
بعد گفتم برای تکمیلش 2 نکته دیگه میگم. نکته پنجم، از خود قرآن بپرسیم. ما همیشه سعی کردیم به قرآن نگاه کنیم دیگه، از خود قرآن بپرسیم، از خود قرآن بپرسیم که سنت خداوند در ارسال پیامبران یا هدایت کنندگان همیشه چه بوده. قرآن به ما همیشه میگوید که هر پیامبری رو به زبان قوم خودش فرستاده، از هر قومی برای همون قوم پیامبر فرستاده. ببینید، مثلا فرض کنید شما در سوره شعرا خداوند درباره پیامبرانی صحبت میکنند، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط. همه اینها قبلش میگه از قال لهم اخوهم، وقتی برادرشون بهشون گفت. این برادری که اینجا میگه که منظور برادر، دقیقا برادر واقعی که نیستش که مثلا انگار که از یک پدر مادرن، منظور کسی که از خودشون بوده، کسی که از همون تیره و همون قبیله و همون افراد بوده. قرآن روی این تاکید میکنه. شما ببینید در سوره ابراهیم آیه 4، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه به زبان قوم خودش بوده. تاکید، ببینید چقدر تاکید اینجا بر اینکه یک رسول از خود اون امت میاد. قبل از اون براتون گفتم اون در سوره شعرا که 4 تا پیامبر رو نام میبره و بعد میگه اینا اخوهم، چه تأکیدی در این میکنه که این از بین خود شما آمده، برادر خود شماست. ببینید مثلا میگه که ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته، اگر این قرآن رو ما به زبان غیر عرب میبردیم، اون وقت این عربا میگفتن چرا این آیاتش واضح و مشخص نیست. اعجمی و عربی، ما عربی اون وقت
عجم آوردی، بله
چیز عجمی برای ما آوردی. خب شما برعکسش هم میتونی بگید دیگه، یعنی اگر شما بگید که این قرآن برای غیر عربم هست، اون غیر عربه برعکسش رو میگه، عربیون و عجمی، این قرآن غیران. عربی رو برای من که عجمم آوردی. این بحثی به این کار نداریم که خب ما ایرانی هستیم، عرب نیستیم و قرآن رو به عنوان کتاب هدایتمون پذیرفتیم. تاریخ ما رو مسلمان کرده، اما ما داریم از این استفاده میکنیم. اون بحث دیگه است. بحث در این نیست که چه کسی باید چه کسی نباید یک پیامبری رو بپذیرد. بحث سر حکمت الهی است. متوجه این نکته باشید. و ببینید مثلا در سوره آل عمران میگه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، برای شما فرستادیم رسولا منکم، پیامبری از خودتون رو، که باز تو سوره بقره اونجایی که حضرت ابراهیم دعا میکند برای بنی اسماعیل در واقع، یا برای کسانی که میان در اون منطقه‌ای که فرزندش اسماعیل خواهد بود، میگه خدایا براشون بفرست رسول منهم،
از خودشون،
پیامبری از خودشون. باز شما میبینید که در سوره توبه لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرستادیم پیامبری از نفس خودتون، از خود شما. این در مورد پیامبران دیگه هم همینطوره، همونجوری گفتم. و بعد مثلا ببینید راجب حضرت موسی که خداوند صحبت میکند، میگوید و آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادیم و جعلناه و هدن، او رو هدایتش کرد، هادیش قرار دادیم برای کی؟ لبنی اسرائیل. مسئلتون بعد از زمان موسی یا در زمان موسی یا بعد از زمان موسی تا آمدن حضرت عیسی، آیا ما خبر داریم پیامبری خداوند برای نقاط دیگر دنیا فرستاده باشد؟ نه. پس تکلیف اونها چی بوده؟
به هر حال تاکید نکرده برای اینکه این موسی برای حتی مثلا، چون احتمالا توی مصر همون زمانم غیر بنی اسرائیل هم اقوام دیگری هم حتی بودن دیگه، اینا فقط یه چیز که نبودن که،
حتی برای بنی اسماعیل هم نفرستاده
بله،
برای بنی اسرائیل فرستاده. ببینید چی دارم میگم. پس ببینید این تأکید قرآن رو دقت کنیم که اگر پیامبر هدایتی فرستاده میشه، از خود اون آدم ها فرستاده میشه، کسی که حرفشون رو بفهمه، دردش درد اونها باشه، دقدقش دقدقه اونها باشه. برای همینم هم هست که تصور من این هست و پژوهشگران قرآن هم این رو گفتن، من توی یکی از نوشتهام به ارجاعم دادم که اینجایی که قرآن میگه که به لسان قومه، صحبت فقط زبان نیست،
فرهنگ
فرهنگ، زبان در واقع سمبل اون فرهنگ. این خیلی چیز مهمیه. پس ببینید این نکته پنجم
از گوشت و پوست و با همین تعبیر عامیانه که ما معمولا میگیم دیگه، کاملا از خود اون.
این نکته پنجم من. خب و حالا اینجا فقط یک خیلی سریع، فقط خیلی سریع این نکته رو بگم که وقت اینجاست که شما میبینید که مثلا ما ایرانی ها که عاشق پیامبریم و برای پیامبر رو پیروی میکنیم و اینها، خیلی هامون، نمیگم همه، خیلی هامون یک تصور کاملا ایرانی از پیامبر داریم.
درست.
وقتی راجبش صحبت میکنیم انگار که داریم راجب یک ایرانی صحبت میکنیم، نه تازه نه هر ایرانی، ایرانی که مال شهر خودمونه، اصلا مال محله خودمونه.
دقیقا. دقیقا.
این اتفاق میفته. این
دقیقا اسلام ایرانی دیگه، با این تعبیری که بعضیا به کار میبرن.
اسلام که با فرهنگ ایرانی مخلوط ایرانی شده و مشکلی هم به نظر من نداره.
نه نداره، اصلا بحثی نداریم، ولی کاملا با شما موافقم.
حالا نکته ششم که در واقع آخر قضیه هست و برمیگردونه ما رو به اون بحث اول، و اون اینه که خب پس اگر ما بپذیریم که خداوند برای هدایت انسانها همیشه این روش پیامبران ابراهیمی رو پیش نگرفته، اگر راه همیشه این گونه نبوده، پس تکلیف دیگر انسان ها چیست؟ اینها هدایتشون چگونه است؟ و اگر بپذیریم تجربه امثال حضرت عالی و تجربه بنده رو که انسان های دیگر، فرقه های دیگر توشون خیلی انسان های متعالی میشه پیدا کرد، این پس چجوری شده؟ از کجا آمده؟ برمیگرده به اون بحثی که دفعه قبل داشتیم که خداوند در انسان یک قابلیت هایی رو قرار داده. این قابلیت ها کفایت می کند برای انسان که به رستگاری برسه. یکیش الستو برب بکمه، یکی از صحنه هایی که نشست قبلی راجبش صحبت کرد، الستو برب بکم، که یعنی میگه که معنویت و ارتباط با ماورا چیزی برای انسان خواهد بود که اگر بهش وصف بشه و اینها، باهاش احساس غربت نمی کنه، احساس نمی‌کنه اصلا با این نمی‌فهمم این قضیه چی، نه نه، چیزی که انسان دنبالشه. من اصلا منکر این نمیشم که بسیار انسان‌ها هستن که هیچ اعتقادی به ماورای این عالم مادی ندارن، ولی خب هنوز بسیاری هستن که به چیزی ماورای این مادی دارن نگاه میکنن، سعی میکنن وصل بشن به یک چیزی. این الستو بربکم این گونه از قضیهش که شما در شما قرار داده شده. یک فیلم مستندی رو میدیدم که میگفتش که در جایی از مغز انسان یک نقطه کوچکی هست که اون نقطه برای تجربه های معنوی است، و بعد کسی که حالا این مستند رو گزارش میکرد، جالبه چیز نبود، مسلمان و اینها نبود، اون میگفت حالا بله میشه اینو اینگونه تعبیر کرد که خب پس ببینید این ادعاهای تجربه معنوی کار این نقطه است. بعد خودش گفت البته جور دیگری هم میشه این رو تفسیر کرد، و اونم اینه که چون انسان معنوی است این نقطه در اونجا وجود داره. ضمن این که یادمونم نره که در نشست قبلی گفتم که من تصور میکنم بسیاری از انسانهایی که میگن ما اصلا با معنویت و فراماده کاری نداریم، بسیارشون اتفاقا خیلی هم کار دارن، خیلی هم ارتباط دارن، و ممکنه بعضیشون از بنده هم خیلی بهتر باشه، از حضرت عالی هم بهتر باشه، خودشون خبر نداره. از یکی الستو برب بکن، یکی فالهمها فجورها و تقواها، که دفعه قبل گفتیم خوبی و بدی، خوبی و زشتی رو انسان میدونه چیه، لازم نیست بیاد به شما یاد بدم که دروغ گفتن بد است، راست گفتن خوب است، دزدی کردن بد است، کمک کردن، لازم نیست من این رو به شما یاد بدم. حتی اگر شما برید موافق باشید با اون صحبتی از جامعه شناسان و بعضی از فلاسفه اخلاق که میگن این چیزها، خود اینها با تحول اجتماع به وجود میاد و این چیزها فهم میشه، بازم همونه، شبیه اون نقطه روی مغز برای معنویت،
به حال توانایی درک و داره،
بالاخره این مکانیزم در این اجتماع وجود داره. پس یکیش الستو به ربکم شد، یکی فجورها و تقوا شد و تقواها. سومی اون صحنه دیگه است که دفعه قبل گفتم، اون امانت الهی که من گفتم این امانت رو خیلی جورا تفسیر کردن. شاید اگه بخوایم خلاصه کنیم بیشتر این تفسیرها رو، آخرش برمیگردیم به عقل، عقلانیت، عقل و قدرت اختیار. پس ببینید خداوند اینها رو در وجود ما گذاشته. و بعد اون بحث هبوط که شما گفتید خوشتان آمد، نکته‌ای که من اونجا گفتم این بود که آغاز تزکیه انسان با توبه، بعد از هبوط با توبه شروع
میشه.
توبه معنیش چیست؟ دفعه قبل گفتم قدر خود را دانستن. دوستانی که نشست قبل گوش نکردن شاید بخوان این تیکش رو گوش کنن. توبه قدر خود دانستن است، برای همین بهتر شدن. ببینید تمام اینها در مکانیزم وجود انسان قرار داده شده، اصلا چه نیاز به پیامبر دیگه خواهد بود؟ پس برای همینه که در قرآن وقتی که قرآن میاد بهش به عنوان ذکر و یاداوری گفته میشه. یاداوری است، اینجوری نیست که داستان جدیدی میخوام برای شما بگم که شما اصلا خبر ندارید از کجا من. کلش یاداوری است. پس جمعش بکنیم حامد کل قضیه رو.
بله
من در واقع من به 6 نکته اشاره کردم. نکته اول و دوم که نگاه کردن به آیات قرآن و واقعیات اطراف ما بود، و من گفتم که آیات قرآن رو نمیتونیم اینجور تفسیر کنیم که بگیم که تمام اقوام و امتها پیامبر و رسول و اینها داشتن، چون با واقعیت به نظر نمیاد جور بیاد. نکته سوم گفتم که با حکمت الهی هم جور در نمیاد، که تنها راه رستگاری ارسال پیامبران حالا فقط مثلا برای خاورمیانه باشه. نکته چهارم تجربه شخصی بود که فکر کنم بسیاری در این تجربه اشتراک نظر دارن که شما انسانهای متعالی رو در اقوام دیگه میبینید. نکته پنجم که مهمترین نکته است و باز در گفتگوی من با اون دوستانی که شما میگید که کماکان به این انحصار اعتقاد دارن، این نکته من نیاز پاسخ داره.
درسته.
قرآنی که میگه بر هر امتی از خودشون ما پیامبر آوردیم. و نکته آخر که در واقع بازگشت به نشست قبل بود، تمام این قابلیت هایی که در انسان قرار داده شده تا انسان خودش بتونه که در راه تزکیه قدم برداره. این خلاصه بحث من است.
خیلی عالی و ممنون و متشکر.
اجازه میدید که ما چون نشست قبل با شعری از حافظ تمام کردیم.
بله بله حتما.
این دفعه بریم سراغ سنایی. و سنایی یک قصیده بلندی داره که نگران نباشید من نمیخوام اون قصیده بلند رو بخونم.
گفتم میخواین تو قنوت سوره بقره بخونید، دیدین قضیه من.
نه اون قصیده بلند رو نمیخوام بخونم، ولی یه تیکای قشنگش رو که یه مقدار به بحث، چون این بحث هدایت که ما کردیم، حقیقت مسئله این است که خداوند رحمان و رحیم است و واقعا انتظاری از انسان‌ها نیست که به اعلی درجات تعالی و تزکیه و اینها برسن. اما چیزی که هستش این است که خب یکی از اسامی روز بعد از امروز در واقع یوم الاخر، یکی از اسامیش یوم الحسرته، روزی که مردم حسرت میخورن. و اینو حالا من لزوما به این معنی نمیگم که اهل جهنم حسرت میخورن، نه، حسرت از این نظر که آدم فکر کنه من میتونستم یک کوچولو بهتر از این اگر بودم، خب الان مثلا به جای اینکه مثلا الان اینجا باشم یه جای دیگر بودم. من تصورم این است که آن گونه که انسان در این دنیا زندگی میکند، در هر اتفاقی قراره بعدش بعد از مرگ به سرش بیاد بسیار مؤثره. پس هرچه انسان در مقام تزکیه در این جهان بیشتر کار کنه به نفعش، هرچه کار کنه باز میتونه بهتر از اون کار کنه. حالا این چند تا بیت رو از سنایی میخونم که احساس کردم میخوره به این قضیه، که میگه که برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن، هرچه بینی جز هوا آن دین بود بر جان نشان، هرچه یابی جز خدا آن بت بود در هم شکن، چون دل و جان زیر پایت نطع شد پایی بکوب، چون دو کون اندر دو دستت جمع شد دستی بزن، هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد، درد باید عمرسوز و مرد باید گام زن. که حالا اونایی که توی ادبیات واقفن میدونن که اینجا چه صنعتی به کار رفته که مرد و زن در یک مصرع آمدن ولی در معنی متفاوتی زن آمده. درد باید عمرسوز و مرد باید گام زن. حالا اینجاش کولاک میکنه. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. ماها باید که تا یک پنبه دانه زاب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن.
عالی، خیلی خیلی ممنون و متشکرم، خیلی استفاده کردیم، خیلی خوب بود. پس ایشالله تا فرصت دیگهی که شما در خدمتون باشیم. ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
شب شما خیلی خوب.